بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید امروز درس ضبط نشد، اشتباه شد. چکیده بحث را خلاصه می کنم. دوستان در جریان باشن، ما دنبال این بحث بودیم که خانواده چرا نیاز به نظام داره. بعد از معرفی خانواده به طور دقیق به اینجا رسیدیم که تشکیل خانواده واحده اجتماعی است که تشکیل باید بشه، تداوم داشته باشه و ممکنه انحلال پیدا کنه. برای هر سه وضعیت نیاز به قانون داره. مجموعه این قوانین را اگر ما در نظر بگیریم و با هم هماهنگ باشن این قوانین و در جهت تحقق فلسفه تشکیل خانواده و ایجاد چنین قانونی اجتماعی باشیم یا باشند این قوانین، اون وقت ما این میگیم نظام. حالا بعد نظام جامع بعدن صحبت میکنیم. خب این نظام گفتیم در این نظام صرف وجود قانون کافی نیست. قانون در حقیقت تضمین کننده حرکت سالم زوجین برای تشکیل خانواده میتونه باشه و این قانون باید سالم باشه، تبیینش درست باشه، فهم این قانون هم صحیح باشه، اراده عمل به قانون و عمل صحیح به قانون لازم خواهد بود. اگر این چهار مرحله رو ما طی کردیم، اون وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک خانواده درست، سالم و مناسبی داشته باشیم در جامعه. بعد گفتیم بین دو چیز ما باید فرق قائل بشیم، بین وظایف و حقوق خانواده به عنوان یک قانون اجتماعی و بین وظایف و حقوق زوجین که اعضای خانواده هستن. دو تا بحثن، اینا نباید با هم قاطی بشن. این هم نکته مهم بود که باز کردیم. و نکته دیگر این بود که اگر قانون سالم باشد، وظیفه فقیه کدام یک از این چهار مرحله ری که بعد از سلامت قانون گفتیم، تبیین صحیح، فهم صحیح، اراده بر اجرا و اجرای صحیح، فقیه کدام یک از اینا را متحمل میشه و وظیفه فقه هست که اونها رو بیان کنه؟ طبیعیه که فقه شاید بتونیم بگیم اون دو مورد اول را، یعنی داشتن قانون صحیح و سالم و تبیین درست اون قانون، این میشه دو تا وظیفه فقیه در این عرصه. خب بعد اومدیم چالش هایی که در جامعه داریم، گفتیم یه نکته هم خیلی مهمه فراموش نشه، ما یک کف داریم، یک قله داریم. قوانینی که در فقه ما در اسلام اومده حرام و واجب را مشخص کرده که اینا حد اقل ها را به عهده گرفته، مستحب و مکروه ها هم آمدن و مباحات حد اکثر ها را در نظر گرفتن. و این حد اقل ها برای این است که جامعه به خسران گرفتار نشه. همین قرآن می فرماید قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یعنی اینها غافلن، خودشون بد فهمیدن، خیال میکنن راه درست دارن میرن در حالی که راه غلط دارن میرن. يحسبون، خیال میکنن که کار درست دارن انجام میدن. یکی از دوستان در یه جایی بود، در یکی از مراکز خیلی اذیت شده بود، میخواستن جذبش کنن، بعد برای جذبش حقوقش قطع کردن. به اون مدیره گفتم به این شکل شما میخواید اینو جذب کنید؟ حالا که اذیت کردید حقوقش هم قطع میکنید، فشار بهش میاد که بیاد، فرار میکنه ازتون. خیال میکنید این روش جذبه؟ خیال، زی خیال باطل. متاسفانه بعضی ها فکر میکنن اینجوری میتونه تضمین کنه برگشت او را، چون فشار داره بهش میاره. دم برعکس، تکریمش کنید، حقوقش بدید، یه مدتی هم بذارید از اون حالت زدگی که در این مؤسسه شما براش به وجود اومده این جبران بشه، بعد شما برای برگردوندنش تلاش کنید. خب حالا این قانون درست، فهمت، تبیین درست، فهم درست، اینا همش لازمه. بعد یه سوالی پیش اومدی که دوستان که در صدد جواب اون سوال بودیم. این که ما میبینیم در فقه ما با این که اکثر فقها بر این هستن که فرض کنید حداقل وظیفه یک مرد نسبت به نیاز جنسی همسرش 4 ماه یک بار هست، اینجوری تفهیم شده و مطرح شده، در حالی که در همین قرآن ما داریم ولهن مثل الذی علیهن، در قرآن داریم عاشروهن بالمعروف. این که از اون بحث 4 ماه یک باری که در یک موردی آمده و قرآن در اونجا تصریح کرده 4 ماه صبر کنه، بعد از 4 ماه میتونه بره شکایت کنه و درخواست جدایی کنه، آیا این مجوز این میشود که وظیفه ای نداشته باشه در قبال نیاز همسر یا نه؟ در اینجا باید به گونه دیگر فقیه وارد این تحلیل و حل این مسئله بشه. همونطوری که در فرض کنید شرطهای ضمن عقد مطرح شده که اگر در یک جا عرف بر این باشه که همسر کار خانه و پخت و پز به عهده‌شه و عرفه و این عرف مورد قبوله و افراد با این انگیزه و با این نگاه میان یک خانمی را به عنوان کدبانوی خانه خودشون انتخاب میکنن، میگن این شرط شرط غیر مصرحه چون عرفه ضمن عقد حساب میشه پس موظف خواهد بود. خب اینجا هم نسبت به نیاز جنسی و مسائل جنسی هم ممکنه این بحث مطرح بشه. حالا قواعد دیگری هم داریم، بحث لا ضرر و عسر و حرج و امثال اینا، اینا هم میان در اینجا کمک میکنن به وضعیت، یعنی حل بحران و حل مشکلی که برای یک خانواده به وجود میاد. اما در تبیینش یکی از دلایلی که میتونه عامل چنین نگاهی و برداشتی شده باشه اینه که ببینید نگاه به بحث خانواده گفتیم نگاه فردیه و جزنگرانه است. این نگاه فردی فرد را نمیبره، اون فقیه را نمیبره به سمت اینکه این قوانین در جهت تضمین به وجود آمدن خانواده مطلوب است. این قوانین در این صددن، پس یه رابطه یه تنگاتنگی هست بین این قوانین و بین اون بحث تشکیل صحیح خانواده، تداوم خانواده و تحکیم خانواده. اینها رو باید در نظر گرفت. وقت اینها رو که در نظر میگیره فقیه، ممکنه روی کردش و نوع نگاهش به مسئله روابط جنسی هم متفاوت بشه و اون هم یک نیازه، همونطوری که مسکن، غذا و پوشاک نیازه و نیاز را اومدن گفتن آقا متناسب عرف متعارف مطرح کردن. چرا در مسائل جنسی که کمتر از مسکن و پوشاک و تغذیه نیست این چنین عمل شده؟ این باز بستگی داره به اینکه فقیه باید یک کمی بیشتر رو این بحث نیازهای انسان و نحوه تأمین این نیازها و عوامل تأثیرگذار در تأمین این نیازها بیشتر میتونه کار کنه و مسائل را به نوع دیگر میتونه نگاه کنه با یک عینک شفافتر و دقیقتر. در نتیجه بحث ما به اینجا ختم میشه تو این جلسه که نظام برای خانواده یعنی چی و چرا باید خانواده نظام داشته باشه و این نظام چگونه باید باشه. این هم جواب دادیم، نظام باید به گونه ای باشه که اهداف و فلسفه تشکیل خانواده را تحقق ببخشه. حالا هر چی شما در اهداف بیشتر شما دقیق تر اونجا حرکت کنید، باز کنید، تبیین، به همین خاطر ممکنه بگیم در یک مکتبی مثل اسلام که یک مکتب جامع و کاملیه، اون اهدافی که برای کانون خانواده در نظر گرفته خیلی متعالی تر و جامع تر از اون اهدافی است که دیگر مکاتب برای کانون خانواده در نظر گرفتن، که اینو در جلسات بعد انشاءالله سعی میکنیم دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.